و چون اینا طراحی شدن برای جلب توجه، طراحی شدن برای اسکرولینگ، قاعدتا انتقادی که به دانشگاهیام از این منظر هست اینه که بابا شما اصلا درگیر یه استانداردهایی میشید که دیگه آخرین اولویتتون دقت و ارزش‌های علمیه.
همچنان دانشگاهی‌ها نگاهی مملو و سوء ظن دارن به آره. سلبریتی شدن و باز شدن درهای دانشگاه رو به همه آدم‌ها،
که نه تنها نظام ساخت سیاسی مرکزی هیچ نقشی در به شهرت رسیدنش نداشته، بلکه کاملا ارزش‌هایی که مبلغ اونه اون سلبریتی در تضاد آشکار با سر تا پای نظام ارزشی ساخت سیاسی مستقره. میایم به قرن 20، پستمن اواسط قرن 20 تلویزیون خیلی رایج بده. دوباره پستمن یه منتقد تلویزیونه، میگه شما دارید علم رو نمایشی میکنید، دارید ژرف‌اندیشی و اون تأمل کار پژوهشی رو تبدیل میکنید به یه چیز نمایشی و سریع و اینکه از مخاطب فیدبک بگیرید و توجه عمومی رو جلب کنید. و
که با همه این انتقاداتی که درباره سلبریتی شدن جامعه آکادمی به خصوص در ایران این همه انتقاد وجود داره، امیرحسن چرا داره دفاع میکنه؟
بنیاد جایزه چراغ تقدیم میکند. فلسفه علم.
من پژمان نوروزی هستم و در 42 اپیزود از پادکست فلسفه علم قصد داریم با مهمانی صحبت بکنیم که حالا البته چندان نباید عنوان مهمان گذاشت، بیشتر میزبان هستن. میخواییم با دکتر امیرحسن موسوی صحبت کنیم درباره مقاله‌ای که جدیداً نوشتن و منتشرش کردن. عنوان این مقاله هست یک دفاع محتاطانه از سلبریتی شدن دانشگاهیان. همونطوری که خود عنوان مقاله داره نشون میده، موضوع جالبی هستش و به نوعی مبتلا به جامعه ما و شاید ما بقیه کشورهای دنیا هم باشه. این مقاله مملو و از اطلاعات هم تاریخی هم فلسفی و فلسفه علمی و جامعه شناختی هستش و پر از نکات ظریفی هستش که امیرحسن موسوی بهش توجه کرده و عنوانش کرده و نتیجه این مقاله‌ای شده که خواندنیه و البته این گفتگویی که ما با هم داریم بسیار شنیدنی. بنابراین دعوتتون میکنم اپیزود 42 پادکست فلسفه علم رو تا انتها بشنوید. امیرحسن جان سلام.
سلام پژمان عزیز، سلام به سیاوش در پشت صحنه. منم خیلی خوشحالم که با اپیزود دیگه از پادکست فلسفه علم در خدمت شنونده‌ها هستیم. خوشحالم که خودم مهمون برنامه‌مون هستم.
بسیار عالی. به نظرم میادش که شاید این مناسب باشه یا اینجوری به این اپیزود نگاه بکنیم که شما اول برای ما یه توضیح کوتاهی بده که موضوع مقاله‌ای که اون ابتدا هم گفتم که خیلی برای ما حداقل توی ادبیات فلسفه و فلسفه علم ایران یه مقداری میتونه نو باشه، موضوعش چیه؟ تایتل رو که دارم نگاه میکنم داری میگه یک دفاعیه با احتیاط از سلبریتی شدن دانشگاهیان. اینی که چرا با احتیاط، اینی که اصلا چرا دفاع و اینها رو بگذاریم برای یه وقت دیگه، یعنی یه خورده جلوتر راجعش صحبت کنیم، ولی کلیت داستان رو برای ما میتونی بگی چیه؟
آره، کلیت داستان اینه که فعالیت آکادمیسیان ها و دانشگاهی ها در شبکه های اجتماعی به طور خیلی کلی دو تا رویکرد بهش وجود داره. یه رویکرد اول اینه که فعالیت دانشگاهی ها تو شبکه های اجتماعی برای بازارگرمیه. خیلی خلاصه. و بعضی از دانشگاهیایی که خودشون کمتر فعالن تو شبکه‌های دانشگاهی یا بعضی که غیر فعالن، یعنی یه جورایی دون شأن خودشون میدونن حضور در شبکه‌های اجتماعی رو، معتقدن که این کار مبتذل، سطحیه، غیر علمیه و به طور خلاصه این گروه بر این باورن که اونایی که در شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی‌هایی که سلبریتی میشن، سلبریتی هم میدونی تو این فضا خورده فوشه دیگه،
آره،
چیزه اینجور فعالیت ها برای انگیزه های غیر علمیه که در نهایت مجبوره که خودش رو منطبق کنه با نرم ها و قواعد شبکه های اجتماعی.
فقط قبل از اینی که ما به سوال‌های اصلیم برسم و دیگه وارد بحث اصلی بشم، دو تا سوال پشت سر هم دارم که تو هم زحمت بکش همینجوری پشت سر هم و خیلی سریع ردش کنیم. یکی اینی که اصلا چی شد رفتی سراغ نوشتن یه همچین مقاله‌ای که حالا از خودت شنیدم و جالب بودش برامون، و سوال مهمتر ولی این هستش که اصلا کجای فلسفه علم یا این داره قرار میگیره این موضوع؟
سوال اول، چند ماه پیش یک خانومی در تلگرام من پیام داد، گفتش که من یکی از دبیرهای فصلنامه فرهنگ شهرت هستم و یه سفارش مقاله من داد. برای من این عنوان خیلی جالب بود، من
فرهنگ شهرت،
آره فرهنگ شهرت، این ترم رو نشنیده بودم. تو یه سرچی کردم و دیدم او به قول آقای دولت آبادی چه جهان روشنی، چه ادبیات و چه لیترچر غنی داره، یک موضوع خیلی جدی است، چه تو دنیا چه حتی اخیراً توی ایران، بیشتر توی دپارتمان‌های مطالعات فرهنگی، دپارتمان‌های علوم ارتباطات، توی این فیلد آکادمیک اینجور مطالعات دنبال میشن. و اون خانم در واقع یک سفارش مقاله به من داد، ویژه‌نامه شماره جدیدشون قرار بود که مطالعات شهرت در حوزه علم باشه. و از من خواست که در واقع با یه رویکرد منتقدانه فعالیت‌های سلبریتی‌های علمی رو بررسی کنم. من ازش بهش گفتم که این فکر کنم و تعامل کنم و بخونم و اینا. بعد اینکه خوندم و اینا، من با ادبیات اون ماه اون فصلنامه مخالف بودم، چون بیشتر روی کرده انتقادی به سلبریتی ها داره، حالا جلوتر میگم از چه منظری هم انتقاد هست. و باشون یه شرطی گذاشتم، گفتم من میخوام یه دفاع کنم از سلبریتی ها، یعنی خدا فکر کردم و خوندم و اینا، و اونا هم خیلی روی کرده بازی پذیرفتن و اینطور شد که من وارد این ماجرا شدم. ارتباطش به پادکست فلسفه علم، خب همونطور که تو میدونی پژمان، پادکست فلسفه علم یه جورایی مطالعات به حوزه‌های مطالعات علم میپردازه، ارتباط علم و تکنولوژی، ارتباط علم و جامعه، اندرکنش ها و تعاملاتی که علم و جامعه با هم دارند. و ما اپیزودهای دیگری هم داشتیم که به این حوزه ها بپردازه، فلسفه تکنولوژی، فلسفه اخلاق، فلسفه پزشکی. از این منظر به نظر من کاملا جا داره که از منظر فلسفه علم هم بهش پرداخته بشه. فکر میکنم اولین کار، تا اونجایی که من دیدم، اولین کاریه که شاید از منظر فلسفه و تاریخ علم و فلسفه تکنولوژی داره در ایران به این موضوع پرداخته میشه. و خوشحالم که اولین بارم دارم در پادکست فلسفه علم دربارش صحبت میکنم.
خیلی هم عالی. قبل از ضبط برنامه داشتم میگفتم که به امیرحسن میگفتم که جز معدود مقاله هایی که بیش از یک بار خوندمش و برای خودم هم جالب بودش. و بعد رفتم، منم مثل تو رفتم نگاه کردم ببینم مثلا تو دنیا چه خبره، دیدم عجب جهان روشنیه. یعنی واقعا چقدر حوزه‌های کار نشده و کمتر شناخته شده ما تو ایران داریم و چقدر ارزش داره. یه سوال خیلی جالب بود برای من که داشتی میگفتی که توی تلگرام یه خانومی به تو پیغام داد و از تو درخواست یا به عبارتی سفارش این مقاله رو داد. همینجا یک داستان کوچولویی پیش میاد، اونم اینه که اهمیت اون شبکه‌های اجتماعی، چون احتمالاً اون خانومی که از دقیقاً مجله فرهنگ شهرت به تو پیشنهاد نگارش مقاله رو داده، احتمالاً تو رو از تو همین شبکه‌های اجتماعی،
یا شاید همین پادکست فلسفه،
یا شاید همین پادکست فلسفه. یعنی این فضا فضایی هستش که به عنوان یک ویترین بزرگ امکان بروز فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و همه اینها رو داره. پس بنابراین انگار، یعنی اگر من خودم رو بذارم در جایگاه مخاطب این مقاله، خیلی راحت میتونم بگم که خب این که همش مزیته، یعنی اگر من این ویترینه رو از دست بدم که انگار همه چیز رو از دست دادم. اما حتما دیدگاه‌های انتقادی جدی هم بهش وجود داره که حالا تو اون فصلنامه بهش نظر داشتن و توی مقاله هم تو خیلی مفصل بهش با دیتیل و دستبندی که از یه ذهن منظمی نسبت به این داستان برمیاد انجامش دادی و اعلامش کردی. این دوتا رویکرد انتقادی و توصیه‌ای که وجود داره، بیا از جنبه یا از اون ساید انتقادی بهش نگاه بکنی. تو دستبندی خیلی جالبی کردی، یه خورده راجع به این برای ما صحبت میکنی.
آره، شما یه مثالی زدی، دکتر آذرخش مکری، میشه به این مثال ها اضافه کرد. دکتر محمد فاضلی که جامعه شناس هستن، دکتر وحدتی نسب که با سیاوش هم پادکست خدافظ آفریقا رو کار میکنن، دکتر هادی صمدی، حالا هر کدوم اینها در یک پلتفرمی بیشتر ظهور و بروز دارن. مثلا آذرخش مکری لایوای اینستاگرامی معروفی داره که کتابای مهم حوزه علوم شناختی یا مطالعات رفتاری یا روانپزشکی رو، که اینا هم حوزه‌ای در هم آمیخته ای با یه جورای علوم پزشکی و علوم انسانی هست و علوم اجتماعی هست، رو مطرح میکنه. محمد فاضلی، پادکست دغدغه ایران، صدها هزار شنونده، و یه پیج اینستاگرامی بالای 100K فالوور، هادی صمدی یه کانال تلگرامی داره روی کردهای تکاملی به فلسفه و الی آخر، بعضیا در یوتیوب پادکست، یعنی این یه طیف وسیع از پادکست و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی رو شامل میشه. وقتی ما میگیم که در واقع حضور در پلتفرم‌های اجتماعی، منظورمون همه در واقع این طیف از پلتفرم هست. من اول از انتقادها شروع کنم. تلاش کردم اون توییتی که پین کردم در توییتر خودم رو بهش پایبند باشم، حمله به مرد پوشالی نکنم. یعنی چی حمله به مرد پوشالی؟ بارها توی اپیزودهای مختلف پادکست فرسایم دربارش صحبت کردیم. یعنی اینکه ما ضعیفترین استدلال و ضعیفترین قرائت و روایتی از یک مجموعه فکری یا یک دیدگاه رو بیایم اون تو حالت خیلی مسخره و ضعیف اول مطرحش کنیم، بعد حمله کنیم به اون ورژنی که خودمون ساختیم. به این میگن مغالطه حمله به مرد پوشالی. تلاش کردم این کارو نکنم و قوی ترین استدلال هایی که در واقع در انتقاد به حضور آکادمیسیان ها و دانشگاهی ها در شبکه های اجتماعی هست رو مطرح کنم و بعد تلاش کنم که به اون انتقاد ها یک پاسخی بدم و اون دیدگاه خودم رو مطرح کنم. این چارچوب کلی مقاله است.
خب با این نگاه یا با این روی کرد تو اومدی دستبندی کردی انواع انتقادهایی که به حضور سلبریتی های
در ایران.
سلبریتی های دانشگاهی تو ایران،
بخشش مشترکه با دنیا و عملا یه جورایی ترجمه است اون انتقادها، بخشش هم
اختصاصی ما
و بعضی از کشورها
شده
ما هست. بعضی از کشورهای شبیه ماست.
بله.
من به طور کلی اینا این انتقادات رو به سه گروه تقسیم کردم. گروه اول در واقع اسمش رو گذاشتم ادبیات انتقادی حاکم بر حوزه مطالعات فرهنگی. گروه دوم اسمش رو گذاشتم انتقادهایی که از منظر فرهنگ دانشگاهی به این حضور و این فعالیت شبکه اجتماعی میشه، و انتقاد سوم هم از منظر یه ساختار سیاسی اقتدارگرا
که احتمالاً این سومیه بومیه ماه.
بومیه این از شما بگید دیگه حالا.
آره. خب این ستا رو به ترتیبی که گفتی بیا یه توضیح مختصر ولی جامعی به ما
ببینید. همونطور که گفتم خب این مطالعات شهرت یه فیلد مهم، یک در واقع بخش مهمی از ادبیات آکادمیک رشته‌های مطالعات فرهنگی، علوم ارتباطات، حتی مردم شناسی و انسان شناسی بعضی وقتا، و به طور کلی فیلدهای مختلفی از علوم اجتماعی. در ایران فیلدهای دانشگاهی بیشتر متأثر از سنت‌های فکری انتقادی چپ، کلا نظریه انتقادی، مکتب فرانکفورت، نظریه‌های پساساختارگرا و پست مدرن. بیشتر آکادمیسین‌هایی که مطالعات فرهنگی در ایران کار می‌کنن، تا حدودی هم البته این جهانی‌ها، مینستریم مطالعات یا اون جریان اصلی مطالعات فرهنگی در دنیا تعلق داره به سنت چپ و مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی. البته این نظریه انتقادی رو با اون کریتیکال تینکینگ، با اون تفکر نقادانه اشتباه نگیریم، اینا دوتا ماجرای مختلف. توی یه چنین سنت‌هایی پدیده سلبریتیزم اساساً منفیه، به خاطر اینکه اینا معتقدن که اینا پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی داره و این سلبریتی شدن فقط یه مسئله فردی و انتخاب فردی نیست. از اون منظر یک مسئله سیستماتیک در چارچوب فرهنگ و اقتصاد نئولیبرال که روی مفاهیمی مثل کالایی شدن معرفت، همه چی رو بفروشیم، همه چی بیاد توی بازار آزاد، همه چی بیاد تو عرضه و تقاضا، دیگه در یه چنین چارچوبی اون در واقع ارزش‌های شبیه به پایبندی به حقیقت، اون ارزش‌های علمی، پایبندی به دقت، صحت، اینا کنار زده میشه و محصول هر چی پرفروش‌تر باشه بهتره. ارزش یه کالا رو شبیه به نظام بازار آزادی، ارزش یه کالا رو قیمت یه کالا میزان تقاضا برای اون تعیین میکنه. در نتیجه سلبریتی شدن در یه چنین بستری، یعنی نمایشی شدن، یعنی بازاری شدن و یعنی دامن زدن به فرهنگ مصرفگرا. توی این چارچوب کالای شدن معرفت یعنی چی؟ یعنی فرایندی که دانش و محتوا به کالا تبدیل میشن که ارزش اونها به جای عمق معرفتی بر اساس میزان جذابیت و قابلیت فروششون. توی یه همچین نگاه‌هایی تو عصر شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ این که شما چقدر مورد اقبال قرار بگیری بیشتر یه مسئله مربوط به مدیریت هویت و مدیریت جلب توجه و اصلا مسئله اقتصاد توجه یا اتنشن اکونومی که یه موضوع خیلی جالبیه ها. اتنشن اکونومی میدونی این پلتفرم های شبکه های اجتماعی ماهیتا طراحی شدن برای جلب توجه و نونشون از این در میاد که شما زمان بیشتری در اون شبکه اجتماعی حضور داشته باشید. اینکه بخش زیادی از ماها الان به اینستاگرام معتادیم، به این که مثلا همین الان سیاوش سرش تو اینستاگرامه، این یه مسئله طراحی شده است.
درسته
که ما هر لحظه تو اینستاگرام باشیم، تو توییتر تصدیق کرد تو توییتر. آره. این یه چیزی نیست که اینکه ما الان این عارضه‌ای که شما می‌بینید که بلایای خودش هم داره دیگه، ما رو از عمق دور می‌کنه، از اینکه مثلا چند ساعت یا چند روز یا چند ماه توجه و تمرکز داشته باشیم روی مسئله عمیق شیم، اینا دور می‌کنه، همه این عارضه‌هایی که درباره شبکه‌های اجتماعی است. و چون اینا طراحی شدن برای جلب توجه، طراحی شدن برای اسکرولینگ، قاعدتا انتقادی که به دانشگاهی هم از این منظر هست اینه که شما اصلا درگیر یه استانداردهایی میشید که دیگه آخرین اولویتتون دقت و ارزش‌های علمیه. یه خورده هم حالا اینا میان جلوتر و در واقع میگن که عمق مفهومی قربانی فرم میشه، در واقع محتوا قربانی فرم میشه، فرم هم نمایشی و سطحیه. باز پیشروی میکنن، بحث رو یه خورده سیاسی میکنن به این معنا که اینها دارن عادات ما رو، سلیقه ما رو، ذائقه ما رو تعیین میکنن، یه جوری ابزار قدرت و کنترلن در اختیار حاکمیت ها، در اختیار شرکت های چند ملیتی بزرگ تکنولوژی و یه جوری دیکتاتوری مدرنن. یعنی ما فکر میکنیم که
شما آزادی
دارید، آره، در حالی که در ذائقه هامون، مدل فکر کردنمون، افکارمون، خب اینا یه بخش بزرگ از اینا بسته به ورودی هایی که داره به سمت ما میاد.
بله.
اگه یه الگوریتمی تعیین کنه که شما تو اینستاگرام چی ببینین، تو توییتر چی ببینین، قاعدتا اون الگوریتم کنترل زیادی
خودشون حاکم میکنه،
مدل فکر کردن شما روی رفتار شما داره. این فصلنامه فرهنگ شهرت که 15-16 شماره هم تا حالا منتشر شده، ویژه‌نامه های مختلفی داشته، مثلا شهرت در مذهب، شهرت در علم، شهرت در سینما، موضوعات مختلف.
بله.
ولی همشون تو این ادبیات سنت انتقادی بودن، یعنی کالایی شدن، نمایشی شدن، اینا کلید واژه‌های خیلی پرتکراریه. علی ورامینی دوست عزیز من که دبیر فرهنگ و تکنولوژی روزنامه هم میهن هست، یه مقاله‌ای داره، لید اون مقاله اینه که روشن فکر سلبریتی نمی‌شود. و جان کلامش اینه که نمیتوان همزمان هم سودای سلبریتی شدن داشت و هم دغدغه حقیقت. این شاید بشه گفت خلاصه
این
یه چکیده خطی.
آره. این
انتقاد اول هست. داره. این در واقع اون انتقادی بود که از منظر مطالعات فرهنگی به این حضور میشه.
یعنی به عبارتی مطالعات فرهنگی یا ادبیات حاکم بر این فیلد کاری یا فیلد پژوهشی داره میگه آقا، کلیتشو میگم، میگه آقا علم مقدس‌تر از این حرفاست که ورش داری بیاری بریزی،
حتی فراتر از علم، حقیقت.
فقط
یه توضیح بدم، شما میگی مطالعات فرهنگی، الان راتلج یه هندبوک مطالعات شهرت داره. خب اینجا هم قاعدتاً گروه‌های مختلفی هستن، در واقع متفکرین مختلفی هستن. یه خورده کاریکاتوریه ما بخوایم بگیم همه اینا میگن این،
ولی شاید غالب این هستش،
شاید بگم تم اینه، ولی خب دیدگاه های مختلف تو طیف های مختلف، نظرات مختلف.
آره.
این اولی بود،
اولی انتقاد. حالا تو بخش دوم رفتی سراغ خود دانشگاهی ها، آکادمیسیان ها، که آقا اونا اصلا جز منتقدای بزرگ
بله،
این داستان.
بله. حالا این دیگه خیلی هم فرقی نداره شما آکادمیسیان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی باشی
یا فیزیکدان،
یا فیزیکدان باشی یا مثلا پزشک باشی.
دانشگاهی ها خودشونو برج آجنشین میدونن، یعنی یه جایی که آقا اصلا شماها با من کاری ندارید که و البته که به سالهاست که مثلا از فارادی حتی این داستان شروع میشه که توی اون شبهای کریسمس میاد اتفاقا دانشگاهی ها رو میگه آقا بیاید برای مردم عادی صحبت بکنید. میدونی یعنی یه نظریه مخالف و حتی بین خودشون هم وجود داره، ولی همچنان دانشگاهی ها نگاهی مملو و سوء ظن دارن به آره. سلبریتی شدن و باز شدن درهای دانشگاه رو به همه آدم ها.
آره، حالا این شما یه روایتی دادید که راحت میشه زدش به نظرم. من یه روایتی یه خورده همدلانه تر با آدم هایی بدم که این شکلی فکر میکنن، و این گروه هم دیگه فقط توی دپارتمان های مطالعات فرهنگی نیستن. بله. اتفاقا شما پزشکایی دارید که مخالف این روی کردن زیادن این تو دانشگاه‌های ما. خب اینا چی میگن؟ ببین میگه که آقا این این دانشگاه اولا یه فرهنگ سلسله مراتبی سختگیرانه است.
بله.
شما برای اینکه فرض کنید یه مقاله علمی پژوهشی بخواید توی مجله خوبی چاپ کنید، مرور همتایان داره. قبلش خودت سالها زحمت کشیدی، درس خوندی، ادبیات ماجرا رو خوندی، لیسانس گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، یعنی شاید ده ها سال درگیر یه موضوع بودی. اگه کار تجربی میکردی تو فضای سرد آزمایشگاه، کارهای پژوهشی جدی و عمیق، یا اگه تو طبیعت، تو فیلد، حالا رشته های مختلف تو جاهای مختلف، اگه کیهانشناسی و منجمی تو رصدخونه ها،
شبهای سخت رصدی و...
خلاصه سالها کار عمیق فکری و نظری، خوندنهای عمیق، صرف زمان زیاد، کارا و پژوهش‌های تجربی طاقت فرسا، توجه بی اندازه به جزئیات. دوستانی که تجربه چاپ مقاله توی مجلات معتبر رو دارن، این بخش با این بخش حرفای من همدلن. شما میبینید رو کلمه به کلمه جمله شما فیدبک داده میشه. تو علوم زیست پزشکی کارآزمایی‌های بالینی جدی،
خیلی زمان بر،
اویدنس بیس مدیسن، برای اینکه یه جمله ساده، یه ادعای ساده تو علم مطرح بشه، شاید واقعا ده ها سال محصول کار هزاران نفر، کار انباشتی هزاران نفر بشه. این زبان تخصصی و پیچیده‌ایه. شما همین الان رندوم یه مجله تخصصی مثلا در زیست شناسی یه مقاله رو باز کنید، شروع کنید بخوندن، یا حتی تو همین علوم اجتماعی، تو فلسفه، در هر رشته، خیلی بعیده که اگر در اون فیلد، در اون زمینه نباشید
بشه
فهمید، حتی بشه کلیاتش رو فهمید. هر رشته کلی جارگن تخصصی داره، کلی نیاز بدارین که شما پیشینه هایی رو بدونی. برای همین هم خب به هر حال سالها طول میکشه که
دقیقاً
به شما میگن مثلا متخصص دانشگاهی در حوزه تاریخ ایران باستان.
بله.
شما برای اینکه این بگذاریم از اینکه ما همینا رو تبدیل کردیم به یک کاریکاتورهایی در ایران ها، ولی قاعدتا اگه قرار باشه درست این عناوین اعطا بشه، پشتش ده ها سال بدون اغراق کار فکریه.
یه لحظه این جارگنی که داشتی میگفتی رو یه توضیح یه خطی میدی که یعنی چی؟
آره،
شاید خیلی ها متوجهش نباشه.
جارگن اصطلاحات تخصصی هر فیلد هست. مثلا همین من الان گفتم که کارآزمایی های بالینی، کلینیکال ترایال، این یه جارگن در علوم زیست پزشکیه.
بله.
که کسی که متخصص علوم زیست پزشکی نیست ممکنه ندونه کارآزمایی های بالینی یعنی چی،
یا تعبیر عمومی ازش بکنه. بله. که ارتباطی به اون واژه تخصص
علم بارها میگیم، میگیم واقع‌گراها، میگیم نسبی انگاری. بله. میگیم مثلا ابطال پذیری، همه اینها مثال های از جارگن های تخصصی.
آره، یکی از معروف تریناش که به راحتی خود واژه یه معنی عمومی داره و یه معنی تخصصی داره، مثلا وقتی که برمیگردیم مثلا میگیم که این متافیزیکیه.
بله بله، راجعش صحبت کردیم، از این چیزا زیاد کردیم. بود مثلا پارادایم هم باز.
بله، بله.
همین شکلیه اینا. آره. بعضی وقتا جارگناییه که اینقدر قدرتمندن که میان توی زبان عمومی. این فرهنگ نخبگانی که مبتنی بر ایناست،
که رایج توی فضای دانشگاه،
که رایج توی فضای دانشگاه، در تعارض آشکار با فرهنگ شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی اصالت اصلا بر سرعت، همه‌گیری، وایرال شدن و ویروسی شدن، ساده، سرگرم کننده،
هر چی که اون طرف داریم انگار این عکسش. طرف نفی میکنه و معکوسش برنده.
آره،
است.
آره، حالا من نمیگم این آمدانه اینجوری دیزاین شده ها، ولی کاملا ارزش‌هاش برخلاف ارزش‌های فرهنگ دانشگاهی.
شما توی شبکه‌های اجتماعی نمیتونی برای اینکه یه مطلبی رو بخوای عنوان بکنی و برنده بشه و شنیده و دیده بشه، نمیتونی 5 سال روش کار بکنی.
یه چیزی ترند میشه، یه هایپی میگیره تو شبکه‌های اجتماعی، شما باید یه چیزی
بعدم این موجش میخوابه و میره
میره آره و شما دو ساعت وقت داری برای اینکه لایک بگیری و فالوور جذب کنی و وایرال شی و اینا. راستشو بخواید ما هممون که کار برای شبکه‌های اجتماعی هستیم خیلی بعیده که بگیم که ما حالا این پست رو داریم میزنیم، ما این توییت رو داریم میزنیم، ولی اصلا برامون مهم نیست چند تا لایک. خوشحال میشیم، این لایک تولید کننده دوپامینن، این توجه، این رانه روانی قدرتمندیه، واقعا غیر واقع بینانه است اگه بخوایم جذابیتش رو نادیده بگیریم یا بگیم اهمیت نداره.
تو دنیای آکادمیسیان ها هم ارجاع همین کارو میکنه،
همینطوره.
وقتی شما یه مقاله میدی، وقتی یه تزی میدی، یک نظریه میدی و بهش ارجاع میخوره و شما این تعداد ارجاعات رو دریافت میکنی، همین کارکرد لایک زدن رو داره.
ولی یه فرق دیگه، یه جامعه تخصصی دارن دقیقاً. بهت لایک میدن. ما بسیاری از مطالب زرد روانشناسی، بسیاری از عرفان کوانتومی مولانا میلیونی لایک میخوره.
بله.
این تو جهان آکادمیک اینجوری نیست که شما چرند بگی و میلیونی لایک بخوره. علل اصول در غالب موارد اینطور نیست.
دقیقاً دختی داشتی میگفتی که هر چرندی رو نمیشه، بلافاصله میخواستم گزاره نقیض بدم که قاعدتا من و تو میدونم که تو هم راجبش میدونی، چرندیات مدر روز،
چرندیات پست مدرن، کتابی هم مثلا چاپ شده.
ولی غالب موارد و در مدل رایج و استانداردش این گونه نیست.
بله. خب حالا این در واقع این فرهنگ بصری، این فرهنگ نمایشی، این فرهنگ سری بودن، این فرهنگ ساده گفتن، صمیمیت، خب اینا به اون دلایلی که گفتیم در تعارضه و اینه که باعث میشه که خیلی از دانشگاهی‌ها همکارای دانشگاهیشون رو که تو این فضا هستن محکوم میکنن که شما عرضه چاپ مقاله نداری، عرضه نداری توی جامعه تخصصی و آکادمیک خودت حرف حساب بزنی، میری معرکه میگیری،
شومن میشی.
شما اگه عرضه داشته باشی میای مقاله پر ارجاع چاپ میکنی، چون عرضه این کار رو نداری میری یه جایی که مخاطبین تخصص تو رو ندارن.
بله.
و وقتی هم مخاطبین متخصص نباشن، شما هر حرفی رو به نام خودت میتونی بزنی، هر چیزی رو میتونی با یه کلمات قلمبه سلمبه یه طوری جا بزنی که اینا، یعنی از این منظر نگاه میکنن، نقد میکنن. و بعد مثلا دیگه انواع نقدا دیگه، مثلا چطوری یه آکادمیسیانی که درگیر یوتیوب و پادکست و اینستاگرام و داره مثلا پست اینستاگرام خودش رو درست میکنه، که تو میرسی پیپر بخونی، که میرسی کتاب بخونی، که میرسی کار آزمایشگاهی بکنی. این هم انتقاد در واقع
دومی بودش،
دومیه که آره میشه اینجوری گفتش که حضور توی شبکه‌های اجتماعی از این منظر تعارضات بنیادین داره با فرهنگ دانشگاهی.
و بریم سراغ نقد سوم یا ایراد سوم، که خیلی ایراد عجیب در عین حال جالبی هستش برای ما.
اینو حالا من یه خورده با احتیاط بگم دیگه. ساخت سیاسی اقتدارگرا. خب نظام‌های سیاسی اقتدارگرا ماهیتاً تمرکز دوست دارن.
بله.
ماهیتاً سلسله مراتب دوست دارن. یه نظامی که سالها مجوز میداده. شما مثلا همین 20 سال پیش شما مگه میتونستی سرخود یه چیزی چاپ کنی؟ یا باید در یه روزنامه‌ای چاپ میشد که مجوز داشت، یا در یه مجله‌ای، یا باید میرفت مثلا
بعد یه مدیر مسئولی وجود داره که به هر حال مسئولیتش رو
به عهده میگیره. خبری هست هم از علاوه از جنبه‌های حرفه‌ای، هم از جنبه‌های، بالاخره همه باید زیر چتر و ذیل چیز باشن دیگه، اون اقتدار مرکزی باشن. بالاخره مملکت صاحب داره، نمیشه هر کی هر چی دلش خواد، هر کی به هر کی که نیست که.
دقیقاً.
توی یه همچین فضایی واقعیت اینه که شبکه‌های اجتماعی انحصار تولید روایت رو میشکنن. یک زمانی فقط صدا و سیمای ما بود که میتونست چهره و سلبریتی بسازه.
بله.
و این یک ابزار توزیع رانت بود. یعنی من توان اینو دارم که یک این رانتو به آقای پژمان، من به عنوان مثلا دبیر تولید یه برنامه صدا و سیما یا مدیر یه شبکه یا یه مسئول، من این رانتو میتونم به پژمان نوروزی بدم که با حضور در برنامه من معروف بشود.
درسته.
یا به عبارت دقیق‌تر مشهور بشود. این شهرت و مشهور بودن و معروفیت هم یه تفاوت‌های ظریفی با هم دارن که حالا ازش بگذاریم. خب شبکه‌های اجتماعی این نظام توزیع رانت رو دارن پس میزنن.
درسته.
ما افرادی داریم با چند میلیون فالوور که نه تنها نظام ساخت سیاسی مرکزی هیچ نقشی در به شهرت رسیدنش نداشته، بلکه کاملا ارزش‌هایی که مبلغونه اون سلبریتی در تضاد آشکار با سر تا پای نظام ارزشی ساخت سیاسی مستقره. خب پذیرش این ساده نیست. اگر قرار باشه که تو این چون نظامی سلبریتی پذیرفته بشه، سلبریتی پذیرفته میشه که هم نوا باشه، در مدار باشه به قول شما. سلبریتی بیرون مدار چیز خوبی نیست. رو از این منظر هم رسانه ها و اون مجله ها و اون فصلنامه هایی که با ماجرای شهرت از هر منظری مخالفت کنن، شما اصلا بگو منظر پس و ساختارگرایی، منظر درست. انتقادی نئولیبرال، حمایت میشن،
مورد تایید ساختار سیاسی میشن.
چرف خوبی. آره ما هم همین رو میگیم، اینا فرهنگ مصرفگرا رو چیز میکنن، اینا کالایی دارن میکنن، اینا فلان. اینم در واقع
یه دسته از اون انتقاد به سلبریتی شدن دانشگرها. آره.
اصلا کلا هر کی دیگه، ما اوج این رو در اتفاقات 1401 میبینیم که دستگاه امنیتی مقابله جدی داشت با یه تعدادی سلبریتی در هنر، در ورزش. خیلی از اینا رفتن از ایران، مهاجرت کردن و عملاً یه سلبریتی های دیگه سلبریتی های خارج از مدار بودن که بچه های خوبی نبودن.
حالا امیر حسن یه سوالی اینجا برای من پیش میادش. همه آن چیزی که تا الان راجبش صحبت کردیم و پس ذهن همه ماها هم به طور عادی وجود داره، برمیگرده به آخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم که این شبکه های اجتماعی و اینترنت و حالا شروعش شاید چه میدونم مثلا با وبلاگ و اینا شروع میشه، بعد هی میایم جلوتر و دیگه الان هم که پلتفرم ها الی نهایه است، یعنی همینجوری داره از هر گوشه یه دونه پلتفرم جدید میاد که با یه شیوه و ساختار جدید. آیا واقعا این سلبریتی شدن دانشگرها یا دنیای علم و آکادمیسیان ها واقعا مال همین چند دهه اخیره؟
خیلی خیلی سوال جالبیه. نه، باز یه بخش دیگه از این مقاله که یه مرور تاریخیه، من اسمش رو گذاشتم مرور تاریخی بر نگرانی های سطحی شدن و ابتذال. سلبریتی شدن به یک معنا یعنی داره
حداقل نگاه عمومی. آره، اینجوریه.
آره، یعنی سطحی شدن، یعنی فرهنگ مصرف گرایی، یعنی
الان به عنوان یه فوش ازش گاهی هست. اون هم سلبریتی. آدم سلبریتیه.
بله. تا اونجا که من ردیابی کردم حداقل 2400 سال خدمت داره و اولین جایی که از این دست نگرانی ها دیدم برمیگرده به اون متن فایدروس که گفتگوهای افلاطونه به نقل از سقراط، که سقراط جاییه که سقراط نگرانی خودش رو از روش نسبتا نوین نوشتن ابراز میکنه.
روش نوین نوشتن،
نوشتن نه اصلا خود نوشتن. فرهنگ شفاهی بود.
بله.
تازه داشت رسم میشد که آدم ها افکارشون، نظریه هاشون، عقایدشون، باورهاشون، نظریه های علمیشون رو مکتوب کنن. و سقراط بیم این و اونو داشت که اتکای بیش از حد به نوشتار به تضعیف قدرت حافظه و مشارکت اصیل فکری بی انجامه.
نقل قول مشخصی از
بله بله سقراط در فایدروس افلاطون. همین اگه دوستانی هم بخوان دنبال کنن این چهار رساله افلاطون و مرحوم فروغی ترجمه درخشانی کردن در اون در واقع در بخش فایدروس میتونن اینو ببینن که سقراط معتقد بود که این نوشتن این حکمت ما رو سطحی میکنه به خاطر اینکه بی بهره از ژرفای گفتگوی زنده است. یه عمقی در گفتگوی زنده است، یه ژرفایی، یه حکمتی در این گفتگوی زنده حاصل میشه که در نوشتن غائب.
حالا ما همینو اگر که به جای شفاهی و نوشتن بگذاریم نوشتن و مثلا تماشا کردن.
بله.
میشه حرف امروز.
آره حالا میایم جلوتر به اینا میرسیم. بعد من یه 4-5 تا برش تاریخی جالب رو انتخاب کردم تو این بخش مقاله.
آره.
بیایم به سالای مثلا قرن 15 میلادی. ماشین گوتنبرگ 1456
انقلاب چاپ.
آره ماشین چاپ گوتنبرگ فراگیر شد و دیگه کتاب داره گسترش پیدا میکنه. دقت کنید که تا سالای مثلا 1400-1500 کتاب بود، ولی چون صنعت چاپ رواج نداشت.
بله.
یه گونه های از چاپ بوده، میدونید مثلا چینی ها خیلی قدیمتر چاپ به یه روش های چاپ میکرد، اما ماشین گوتنبرگ بود که اون رو
چاپ تو تیراژ بالا
آره میگن که در یک ساعت میتونست اون ماشین های اولیه 240 صفحه چاپ کنه. این یعنی انتشار وسیع و گسترده.
برای همینم واژه انقلاب یا صفت انقلاب براش استفاده کردن.
بله خیلی اصلا میکنه. این رو که از مقدمات اون عصر دوره روشنگری. بله. و بعد پشمندش انقلاب صنعتی و قبل از اون سالها، یعنی تا سال 1500 میلادی، کتاب وجود داشت. اما کتاب کجا بود؟ تو دربار بود، تو رصدخونه ها، تو دانش، تو مراکز علمی، در اختیار درباریان و دانشمندان دربار، در اختیار گروه خاصی بود.
مثلا تو نظامیه ها بود، تو دانشگاه های اون زمان. حالا
اینجور نبود مثلا کتاب فروشی رمان می‌خرید
و اینو نسخه برداری می‌شد، استنساخ بود. یعنی یه نفری بود که میشست یه جایی یه دونه کتابو میذاشت جلو، شروع می‌کرد اینو
بله،
از اول تا آخر نوشتن.
که یه همچین فرآیندی چقدر زمانگیره و چقدر تعداد کتاب توی همچین فرآیندی قاعدتا میاد پایین دیگه.
بله.
خب حالا ماشین چاپ 1456 کم کم داره فراگیر میشه قرن 15 و 16. چه اتفاقی داره میفته؟ یه تعداد زیادی از مردم دارن به خوندن روی میارن. یه جورایی شاید بشه گفت دانش داره مردمی میشه، دانش داره دموکراتیک، 1% 2% نخبگانی
نیست،
بالای جامعه نیست. تو قرن 16 هم بعضی از این نخبگان فکری که به گردش محدود و کنترل شده این کتاب ها تو میانه در میان خودشون و تو محافل در واقع فرهیخته فقط عادت داشتن، از کالایی شدن دانش ابراز ناخرسندی میکنه
که حاصل این چاپ کتاب
چاپ. آره. اینا فکر میکنن که به جای این دست نوشته هایی که به دقت گلچین میشد، این رساله های علمی که خب شما میبینید هر چیزی هم که مثلا در صدها نسخه
نوشته نمیشد
یا کپی نسخه برداری نمیشد، یه گلچینی بود، رساله های علمی بود، کتاب های بزرگان این اتفاق براش میافتاد،
خیلی گزیده بود
توی در بین یه مخاطبای اندک و متخصص در گردش بود. حالا چه اتفاق افتاده بود؟ سیل کتاب های چاپی که اینا معتقد بودن که محتوای فکری، اینا رو من دارم عین متنشون رو میخونم،
آره.
محتوای فکری ژرف رو به تیکه ها و پاره های آسانیاب و عامه پسند فروکاسته میشه. 1500 میلادی این نگرانی است که اون محتوای ژرف داره به این تیکه های در کتاب در رس هر کیه، داره سطحی میشه. کتاب خوندن یه زمانی فعالیت دشوار بود و محصور در چارچوبای اجتماعی خاص، حالا الان گسترده شده بود، فراگیر شده بود. توی ریپابلیک آف لترز اون اصحاب نامه ها که سال 1560 میلادی یه تعداد 2000 تا از این علما و دانشمندا و فیلسوفای اروپای غربی بودن که با هم نامه نگاری میکردن، این سوال مطرح بود که این گسترش سواد همگانی خرد جمعی رو ارتقا میده یا به ابتذال میکشونه.
یعنی اصلا این به عنوان یک موضوع،
آره، کلی نامه نگاری داریم که این دغدغه‌شه، این در نهایت داره آدم ها رو سطحی میکنه یا داره سواد عمومی رو بالا میبره. الان هم میگن دیگه مثلا آدم ها توهم دانش پیدا میکنن. یه دو تا ویدیو از آقای من خیلی تو دوستای دیگه دیدم، دو تا لایو دکتر آذرخش مکری رو دیدن، شما دو قطبی هستی، شما نمیدونم افسر، شما استراب فلان داری، شما این میبینید این دغدغه الان هم
همون هستش،
رایج هست. یعنی واقعا این که مثلا یه عده نگرانن که اینا سطحی بشه، اینا به ابتذال کشیده بشه، دور از ذهن
ما اگر
نیست.
که بخوایم که این مرور تاریخی رو یه ذره سریعتر گذر بکنیم، میشه یه چند تا نمونه دیگه، چون من تو مقاله دیدم که مثلا چه میدونم اسم نیچه اومد جزء دغدغه دوران
گالیله نیچه گالیله. مثلا گالیله یکی از نقدای جدی بهش این بود که تو چرا به زبون کوچه و بازار حرف میزنی، بیا
چون این کارو میکرد. آره.
کتاب اون کتاب معروف دیالوگ گفتگو در باره دو نظام عالم 1632، همون کتابی که با چاپ اون به کفر متهم شد، گالیله تصمیم گرفت که یهو به زبان ایتالیایی محلی این کتاب بنویسه
که تو قبل از اون زبان علمی رایج این نبودش، لاتین بود.
آره. و خودش
یعنی چیزی نوشت که مردم بتونن بفهمن.
خودش هم تو مقدمه کتابش دقیقاً همین رو میگه که من خطاب مردم عادیه، من خطابم به توده است، من میخوام مردم عادی حرف بزنم.
یعنی یوهویی تبدیل کرد خودشو به سلبریتی.
آره، دقیقاً گالیله یک سلبریتی علمی. آره.
و نیچه داستانش چی بود؟
نیچه خیلی جالبه، 1880 چشمش شروع میکنه به ضعیف شدن، حد میزنه که ممکنه نابینا بشه و از یکی از دوستانش میخواد که یک دستگاه ماشین تحریر، تازه تکنولوژی ماشین تحریر رو. شما نگاه کنید این تکنولوژی‌های ارتباطاتی میان یه سری یه مزایایی دارن و یه موجی از نگرانی‌ها همیشه با خودشون میارن. این نگرانی‌ها همه حرف اینه که خیلی نگرانی‌های تازه ای نیست، نگرانی بله. که ما چند هزار ساله یه محققی که در واقع بعدن رو کارهای نیچه کار کرده یه بررسی میکنه، نتیجه‌گیری خیلی جالب میکنه. از وقتی که نیچه با ماشین تحریر کار میکنه اندیشاش به صورت بریده بریده و تلگرافی و اینا در
میاد،
شبیه توییتر الان خودمون.
آره.
به جای اندیشه های عمیق و ژرف تبدیل میشه به در واقع
با تفصیل و
آره به صورت تلگرافی و بریده بریده. در واقع خودش میگه از صورت استدلالی به کلمات قصار و از شکل اندیشه های مشخص به جناس و ایهام و اندیشه های بریده بریده و تلگرافی تغییر میکنه.
آره.
میایم به قرن بیستم. پستمن اول اواسط قرن بیستم تلویزیون خیلی رایج بده. دوباره پستمن یه منتقد تلویزیونه، میگه شما دارید علم رو نمایشی میکنید، دارید ژرف‌اندیشی و اون تأمل کار پژوهشی رو تبدیل میکنید به یه چیز نمایشی و سریع و اینکه از مخاطب فیدبک بگیرید و توجه عمومی رو جلب کنید.
همین راستن من اگلان اگر بخوام همینجا
قرن 21 هم که همین اول برسیم به زمان خودمون، آره مثلا نیکولاس کار تو اون کتاب معروف اینترنت با مغز ما چه میکنه، این دیگه مثلا این کتاب
ترجمه دو آره سه تا هم ترجمه
میدیدم، بله نشر گمان ترجمه خیلی بله. عالی هم کرده، یعنی انتشار خیلی عالی هم داده. فکر کنم 2012 نیکولاس کار این کتابو نوشته. اون میگه که خیلی خلاصه میگه که این ساختار اینترنت که مبتنی بر سرعت و این هایپرلینک و ناتیفیکیشن و تعاملات بیوقفه شیوه شناختی مغز ما رو داره تغییر میده، ما رو داره اسکرولی بار میاره، مدام ما توجه ما اصلا نمیتونیم تمرکز کنیم، توجه کنیم مثلا یه مطلب دیگه آدمایی نیستیم بتونیم چند ده ساعت چند روز چند ماه درگیر مثلا برادران کارامازوف بشیم.
دقیقاً
دیگه سریع میخوایم اسلاید کنیم، سریع توییت بعدی، حتی توییت اگه از این مقداری بلندتر باشه
ردش میکنیم،
رد میکنیم. اصلا داره عادات فکری و عادات شناختی ما رو تغییر میده و در نهایت اینه که اینترنت داره ماها رو سطحی میکنه در قرن 21. این یه تاریخی بود از این نگرانی ها.
امیر حسن جان الان با تو یه مرور تاریخی کرد، خیلی هم تاریخ مفصلیه، یعنی زمان طولانی ده توی تاریخ تمدن بشری هستش. من اگر یه ذره استقراگرایانه به داستان نگاه بکنم، انگاری که هر تکنولوژی یا هر فن جدیدی توی انتشار، تو تولیدش نه، تو انتشار دانش و دانایی و آگاهی بوده، همواره یه مجموعه مخالف داشته و این مخالف ها لب کلامشون یکیه، اینه که آقا دارید ارزش، اعتبار، تقدس و عمق دانش رو میگیرید. چه زمانی که سقراط میگه آقا مکتوب نکنید چون دارید یه توانایی ها رو از این دانش میگیرید، چه زمانی که گوتنبرگ میاد دستگاه چاپ رو میذاره، چه ماشین تایپ، چه ایتالیایی نوشتن گالیلاس، هر کدوم از اینا، چه تلویزیون هستش، یعنی همه اینا. در حالی که امروزه ما اتفاقا داریم نگاه میکنیم میبینیم چاپ کتاب چقدر ارزشمند بوده، انتشار گسترده کتاب چقدر ارزشمند بوده، تلویزیونی کردن چقدر مخاطب رو زیاد کرده. اول از همه به من بگو که با این نگاه استقراگرایانه تو اوکی؟
یه کوچولو از فلسفه تکنولوژی بگم. تو اپیزود فلسفه تکنولوژی مفصل روش حرف زدیم.
آره.
من نگاهم به این که ما باید رویکرد ایجنت و رویکرد عاملیت داشته باشیم توی طراحی تکنولوژی ها. یعنی نه، من نباید اونقدر بدبین باشیم که ما مقهور تکنولوژی هستیم، اینا میان ما رو بدبخت میکنن، ما رو فلان میکنن. نگاهی دترمینیستی به تکنولوژی، من نه تو این سمتم. نه، ولی از اون ور تکنولوژی یه چیز کاملا خونسا و ما میتونیم استفاده خوب کنیم مثل یه تیغه. این هم نگاه ساده انگارانه و اینا همیشه ما رو خوشبخت کردن و در آینده هم خوشبخت خواهند کرد. نه، ما کلی تکنولوژیش ما رو بدبخت کرده. بوم بعد تو هم بالاخره تکنولوژی بوده هزاران. همین الان سوشال میدیا رو ما اگه خوب طراحی نکنیم میتونه دامن بزنه به نفرت، میتونه جوامع ما رو قطبی کنه، میتونه نفرت پراکنی رو زیاد کنه، میتونه خشونت کما اینکه کرده.
من فقط از منظر ترویج یا گسترش دانایی و علم دارم راجعش صحبت میکنم.
طرفدار ترویج تکنولوژی من که عنوان مقالم است در دفاع از سرویس‌های دانشگاهی. آره. این که تکلیف من.
آره.
ولی میگم با یه ملاحظاتی.
با یه ملاحظات.
حرفم اینه که با یه ملاحظات. خیلی من اینجوری همینجوری بریم 100% خوبه، همونجوری که کتاب خوب بود، تلویزیون خوب بود. نه، یه ملاحظاتی رو اگه در نظر نگیریم فکر میکنم که
خیلی
کار خراب میشه.
خیلی خوب. حالا من این تفاوت این دوتا نگاه رو میدونی، یعنی اینی که آقا آیا چاپ کتاب، آیا اینترنت، آیا تلویزیون اینا خوب است، یعنی تاییدیا، وقتی بهش نگاه میکنم میبینم که این باعث شده که ما یک گسترش عجیبی بله. داشته باشیم این یک صفحه کاغذ یا یک صفحه.
اصلا ما کاری که داریم میکنم بهش میکنم ترویج علم. چه دقیقا. چیزی بیشتر از این تکنولوژی ها باعث ترویج علم میشن و کمک میکنن؟
دقیقا. از اون طرف تقریبا همه منتقدها به جز اون انتقادهای ساختار سیاسی، یعنی اگر اون رو بگذارم کنار، ما بقی یعنی اون دوتای دیگه، اونا خیلی به این دامنه گسترده مخاطب انگار کاری ندارن. یعنی اونا میگن که آقا برای من مساحت
کیفیت
این
مهمتر از کمیته.
کیفیت مهمه و این کیفیت توی مساحت نقش بازی نمیکنه، انگار که توی یه ضخامت یا عمق یا اینها داره کار میکنه. یعنی اگر من این وسط یه قله‌ای بسازم، اون انگار برای من کارآمد هستش. که این رو تو با تعبیر برج و میدان تو ابتدای بله.
که البته از نیل فرگوسن در کتاب برج و میدان وام گرفتم. در واقع من اون مفهوم نیل فرگوسن رو اپلای کردم
تو این موضوع،
به کار بردم تو این موضوعی که توی مقالهش پرداختم. بله.
من اگر اجازه
کانتریبیوشن من به موضوع از اینجا به بعده، تا اینجا همش مرور ادبیات بود.
دقیقاً. اگر اجازه بدی من فکر میکنم که ما این موضوع رو اینجا نگهش داریم و بیایم توی اپیزود بعدی راجب این برج و میدان، راجب اینه که آیا این گستردگی مخاطب تاییدیه داره یا اینی که اون قله و اون عمق
نظام سلسله
مراتبی برج، این رو بگذاریم برای اپیزود بعدی که اون موقع یه خورده با دست باز و با تیب خاطر به عبارتی بهش بپردازیم و راجبش بیشتر صحبت کنیم.
آره متعهدم بمونیم، حالا من اینجا دارم نقش میزبان خودم پیدا میکنم. آره. متعهدم بمونیم، چون بسیار از مخاطبینمون تاکید داشتن که اپیزودها زیر یک ساعت باشه، به اون تعهد یک ساعت هم تلاش کنیم که آره. اپیزودمون زیر یک ساعت بمونه.
به نظر من نظم انتشار خوب همیشه چیز با ارزشی هست.
وارد این بحث نشیم.
این برج و میدان بزرگی رو
بحث خانوادگیمون رو بذاریم برای خودمون.
بسیار عالی. و دست آخر از شما شنونده های خوب فلسفه علم خیلی تشکر میکنم. واقعیت این هستش که شما کامنت هایی که توی کست باکس برای ما میگذارید یا ما رو به دوستانتون معرفی میکنید توی همین شبکه‌های اجتماعی که حالا موضوع اصلی صحبت این اپیزود و اپیزود بعدی که به زودی منتشر میشه، در حقیقت موضوع اصلیش همین شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی شدن توی همینا هستش. این حضور شما اونجا و معرفی ما اونجا به دوستانتون، نمیدونم منشن کردن، وقتی که ما رو اونجا منشن میکنید و اعلام میکنید و معرفی میکنید، اینا خیلی برای ما جذابه، خیلی انرژی به ما میده، خیلی ما رو راهنمایی میکنه. حتی اینی که مسیرمون رو چگونه بچینیم، انتظارات شما رو بدونیم، اینا خیلی برای ما ارزشمند هستش. همینطور مثل همیشه اگر که تمایل به حمایت غیر معنوی، به عبارتی حمایت مادی از فلسفه علم دارید، میتونید توی سایت جایزه چراغ با آدرس چراغپرایز.com میتونید اونجا بخش دونیشن رو پیدا بکنید. و یه نکته دیگه اینه که متن عمده اپیزودها هم اونجا هستش، یعنی متن گفتگوهایی که اپیزودهای مختلف ارائه شده مکتوبش اونجا هستش. اگر دلتون خواست که بخونید، یعنی جدای از شنیدن بتونید متن رو بخونید، اونجا میتونید به اینها دسترسی داشته باشید که به کوشش یکی از دوستانمون امید اعظمی اینها پیاده سازی شده، خیلی پیراسته و ویراسته اونجا قرار گرفته. دیگه فکر میکنم که الان میتونیم خداحافظی بکنیم و خیلی سریع ادامه این اپیزودم منتشر خواهد شد که اونجا دیگه میریم سر وقت نظر مستقیم و مشخص امیرحسن موسوی. من سعی میکنم اینو از زیر زبونش بیرون بکشم، البته خیلی هم زیر زبون نیست، توی مقاله خیلی مفصل راجبش نوشته که با همه این انتقاداتی که درباره سلبریتی شدن جامعه آکادمی به خصوص در ایران این همه انتقاد وجود داره، امیرحسن چرا داره دفاع میکنه؟ چرا دفاع محتاطانه ای داره از سلبریتی شدن آکادمیسیان ها و علمی و دانشگر میکنه؟ این دفعه مهمان ما امیر حسن موسوی بودش و همراه سیاوش سفاریان پور و من پژمان نوروزی از شما خداحافظی میکنم.